کند به فنائک. علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. هدیه محضر سرول سالار شهیدان کربلا آقا عبدالله، یاران شهیدشون در کربلا، اون کسانی که در طول تاریخ در مسیر سید و شهدا حرکت کردند، به شهادت رسیدن، شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، شهدای این جنگ 12 روزه با رژیم صهیونیستی، همشون رو مهمان کنین. صلوات بر محمد و آل محمد. یه مرور کوتاه 1-2 خطه بکنیم که در 2 شب گذشته در مورد چه موضوعی با هم دیگه گفتگو و صحبت کردیم. از اینجا وارد بحث شدیم که از میان درس‌های متعدد و زنده و به روزی که از جریان حرکت سید و شهدا میتونیم بهره برداری کنیم برای الان زندگیمون، یکیش درس اوج آرامشیه که هم خود حضرت و هم اصحاب حضرت و هم خانواده حضرت در اوج بحران‌ها و مصائب کربلا داشتن. خب دلیلش چیه؟ وقتی با هم گفتگو کردیم دلیلش آرامشیه که در وجود این عزیزان بود و آرامش یکی از اون نیازهای اصلی و اساسی هر روز زندگی ماست در تمام فرازها و فرودها، چه سختی‌ها و مصیبت‌ها و چه شادی‌ها و خوشی‌ها. در مورد راه دستیابی به این آرامش با هم دیگه گفتگو و صحبت کردیم. عرض شد که بر اساس معارف قرآن کریم علاوه بر ذکر الله تطمئن القلوب، تنها راه همینه. جز یاد خدا و ذکر خدا راهکار دیگه‌ای وجود نداره برای رسیدن به آرامش دائمی و واقعی. اگه کسی دیگه داره راهکاری نشون میده یا تکنیک و مهارتی، برای یه مقطعیه و برای یه لحظه‌ایه، نه برای همیشه. راهکار اصلی همینه. خب برای این که به این ذکر خدا دست پیدا بکنم، به اینجا رسیدیم که باید تو صحنه زندگی ورود پیدا کنم، بندگی خدا بکنم. به هر میزان که بیشتر بنده خدا بشم مصداق ذکر میشم. وقتی مصداق ذکر شدم، هم خودم به آرامش میرسم و هم به دیگران آرامش میدم. یه نکته دیگه که با هم گفتگو کردیم در مورد این بودش که تازه خود همین آرامش هدف تو زندگی نیست. آیه قرآن رو عرض کردم خدمتتون که آرامش مقدمه برای دستیابی به ایمان و ازدیاد ایمان. ما باید لحظه به لحظه باورمون و ایمانمون رو افزایش بدیم. آدم‌هایی مثل وجود نازنین سید و شهدا و اصحابشون اگر در اون بحران یا در اون صحنه بزرگ کربلا از اون امتحان الهی موفق خارج شدن، آرامششون رو حفظ کردن، دچار تزلزل نشدن، کاری کردن که در صحنه تاریخ ثبت بشه، دشمن هم زبان به مجد و عظمت اونها باز بکنه، برمیگش به اون ایمان بالایی که داشتن، اون باور به پروردگار عالم. اون ایمان خودش رو توی این صحنه ها نشون میده. اگر روی ایمانم کار نکنم، روی این باور و اعتقادم به خدا کار نکنم، توی یه بحران کوچیکی، مریضی کوچیکی، بدهی کوچیکی، اتفاق خیلی کوچیک، کم صبری میکنم، کم طاقتی میکنم، یا خدای نکرده پام میلغزه. اگر یه موقع میبینید یه کسی لغزید، یه کسی سقوط کرد، حاج آقا فلانی چرا، آخه هیچ امر عجیبی نیست. ایمان اگر ضعیف بشه، مراقبت نکنی ازش، امکان لغزش هست. حالا اگه یه کسی طبقه های بالا باشه که دیگه لغزشش خیلی بدجوره، با کله سقوط میکنه میاد پایین. اینا موضوعاتی بود که با هم دیگه گفتگو و صحبت کردیم. بعد دیشب وارد این موضوع شدیم که یکی از مهمترین نکاتی رو که باید توجه کنیم برای رسیدن به آرامش بحث هدف هست. اینو چرا دیشب عرض کردیم؟ چون بعضیا میگن، سوال تو ذهنشون، میگه حاج آقا من که یه آدم مؤمنی هستم، مذهبی هستم، هیئتی و مسجدی، من چرا تو زندگی آرامش ندارم؟ شما گفتی که بندگی باعث آرامشه دیگه. خب یالا ما تو زندگی اون اهل بندگی هستیم حاج آقا، اما این آرامشه رو که میگی تو زندگی لمسش نمی کنم و احساسش نمی کنم. که برای پاسخ به این سوال از این زاویه وارد مسئله شدیم که یه بار بشینیم بینی و بین الله هدفمون رو تو زندگی مورد بررسی قرار بدیم. بعد دیشب عرض کردم بعضی ها میگن خب آقا معلومه دیگه، هدف خداست دیگه، بگه تردیدی دارید در این؟ گفتم خب اگه واقعا هدف خداست، تو صحنه‌های مختلف زندگی دو سه تا مثال زدم، مثال ازدواج رو گفتم دیگه، گفتم یه موقع من شعار میدم خدا خدا خدا، بعد موقع انتخاب که میرسه، موقع تصمیم که میرسه، مبتنی بر اون هدف عمل نمی کنم. برای همینه که آرامش ندارم. اگه من بر اساس هدفم انتخاب بکنم با آرامش میرسم دیگه. هدف رو یه چیزی میگم، میگم فقط خدا، اما تو صحنه انتخاب هم با چیزای دیگه انتخاب میکنم که دو سه تا مثالش رو دیشب خدمت شما عرض کردم. من باید هدفم رو بکشونم تو همه جای زندگی. دقت کنید، هدفم نمیخوام بذارم برای یه گوشه‌ای، نه بابا، همه جای زندگی، درسم، کاسبیم، ازدواجم، زنداریم، تربیت فرزندم، هیئت داریم، حتی رانندگیم، برای همه لایه‌های زندگی. تعبیری که بزرگان دارن میگن آدم اگه میخواد دینداری بکنه باید دینداری حد اکثری بکنی، نه دینداری حد اقلی. حاج آقا من ده محرم ها قربون امام حسین برم، دم در خونه میام، خدا میام و یه ماه رمضونم شبای احیا میام و خب بس دیگه. ببین خودت میدونی اگه میخوای همینقدر بیای، خب انتظار اون آرامشی ها که سید الشهدا میبینی تو اوج بحران داشته نداشته باشی ها، چون تو خودت داری حد اقلی برخورد میکنی، تو خودت داری حد اقل استفاده رو میکنی، خب خروجی و نتیجهش هم حد اقلی میشه دیگه. اما اگر انتظار اون نوع آرامش رو داری که آرزوشو هممون داریم و لذت میبریم که چطور تو صحنه کربلا هر چقدر اوج بحران افزایش پیدا میکنه چهره امام ما برافروخته تر میشه، امام حسین علیه السلام مستحکم تر میشه، دشمن ذره تزلزل رو در وجود خود امام، اصحابش و فرزندانش نمیبینه، اگه دنبال این هستی خب دیگه نباید دین دارید حد اقلی باشه دیگه، باید دین رو جاری و ساری بکنم در همه ابعاد زندگیم، که حالا تو دو شب آینده به این خواهم پرداخت که مهمترین بعد زندگی ما بعد خانواده هست و ما باید دینداری رو بکشونیم توی کانون خانواده و اصلی ترین نقطه عبادتگاه ما و مسجد اصلی ما فضای خانه و خانواده هست که باید توی اونجا این دینداری بروز و ظهور پیدا کنه. اگر این اتفاق نیفته چه تبعاتی گریبان ما رو خواهد گرفت. دو سه تا مثال دیگه بزنم از این بندگی و از این تعیین هدفه. یه آقایی میگفت، مشاوره، میگفت یه جوانی اومد پیش من، گفت آقا من یه پدر پیری دارم، مادرم از دنیا رفته، ما چند تا برادر خواهریم، من از پدر پیرم مراقبت میکنم، بقیه برادر خواهر رفتن دنبال زندگیشون. این پدر من بد اخلاقه، مریضه، قر میزنه، از همه اینا گذشته، تازه اون برادر خواهر دیگه رو تو سر منم میزنه، من دیگه خسته شدم، بس دیگه، دو سه سال به این پدرم خدمت کردم، دیگه خسته شدم و میخوام مثلا ببرمش مثلا این مراکز نگهداری سالمند. اون استاد مشاور میگه من بهشون گفتم تو تا الان چرا از پدرت مراقبت میکردی؟ خب معلوم آجا دیگه، به خاطر خدا دیگه، خاطر خدا مراقبت میکرد. گفتم خب ببین خودت گفتی، اگه نمیگفتی به خاطر خدا یه جور دیگه بهت جواب میدادم، اما وقتی داری میگی به خاطر خدا، یعنی اگه با خدا معامله کردی، اگه هدف گذارید خدا بوده، خب نباید الان احساس پشیمونی بکنی. چرا الان ناراحتی؟ چرا الان احساس خستگی میکنی؟ چرا خودت رو مقایسه میکنی با برادر و خواهرت؟ احساس میکنی تو یه چیزی رو از دست دادی؟ تو بر اساس اون هدفت داری حرکتت رو انجام میدی و اتفاقا تمام این اتفاقات تو رو به هدفت داره نزدیکتر میکنه. تو الان باید خوشحال باشی، باید با نشاط باشی، چرا احساس خستگی میکنی؟ چرا دچار یأس و ناامیدی شدی؟ ببینید هدف چجوری میتونه تنظیم بکنه حرکت انسانو. تو این یه مثالی که زدم، یه مثال دیگه بزنم. تو خونه همسرم سر من داد میکشه، حالا فرقی نمیکنه آقا یا خانم. من یه استانی رفته بودم، اسم اون استان رو نمیبرم، بعد پرسیدم توی جلسه، گفتم توی این استان مهمترین آسیب های اجتماعی چیه؟ گفتن حاج آقا تو شهر ما یکی از بالاترین آسیب‌های اجتماعی همسرآزاریه. گفتم عجب عجب. بعد گفتن آقا جاقا البته منظور از همسرآزاری خانوما بیشتر سر آقایون داد میزنن و اینا، یعنی فکر نکنید همسرآزاری اینجا آقایون مثلا. حالا میخوام عرض بکنم داد زدن همسر حتما آقا که نیست، احتمال داره خدای نکرده خانومی تو خونه سر همسر داد بزنه. خب همسرم سر من داد کشیده، من چه واکنشی نشون بدم یا چه واکنشی نشون دادم؟ حاج آقا من حلم ورزیدم، صبر پیشه کردم، چیزی نگفتم، باریکلا آفرین. به خاطر چی؟ خب معلومه دیگه حاج آقا، به خاطر خدا. خب اگه به خاطر خدا اینجا صبر پیشه کردی، باید احساس شکست و کوچیک شدن و تحقیر شدن داشته باشی، یا باید احساس عظمت و بزرگی و اینکه الحمدلله من بندگی خدا دارم انجام میدم، باید این حس رو داشته باشی؟ بگو ببینم، خودت بگو، من نمیگم. چه حسی داری؟ اگه حست از این گذشتی که تو زندگی داشتی احساس شکسته، احساس کوچیک شدنه، احساس تحقیره، خب یه بررسی بکن. هدفت تو زندگی خدا نبوده ها، گفتی به زبون اما تو صحنه عمل ندیگه، معلومه هدفت یه چیز دیگه ایه. منت خیلی برات پررنگ. اما وقتی هدف شده خدا، خب دیگه اینجا احساس شکست بگید معنا نداره دیگه، معنا نداره. بعد از جریان کربلا کاروان اسرا رو آوردن کوفه. وقتی وارد کردن اسرا رو داخل دارالاماره، داستانش مفصل در تاریخ هست که عبیدالله ابن زیاد ملعون برای اینکه تحقیر بکنه جنگ روانی رو انداخت. جنگ روانی برای امروز نیست، در طول تاریخ جنگ روانی بوده. دشمنان برای شکست دادن جبهه حق از جنگ روانی استفاده کردن و میکنن و خواهند کرد. شروع کرد جملاتی رو گفت. یکی از جملاتی که گفت این بود، رو کرد به زینب کبرا سلام الله علیها، گفت دیدی خدا با شما چه کرد؟ حالا این نامردا همه این آتیشا رو به پا کردن، میگه دیدی خدا با شما چه کرد؟ چه پاسخی زینب کبرا سلام الله علیها داد؟ و این پاسخو بینی و بین الله، اگه هدف تو زندگی جز خدا باشه، میشه این پاسخو داد؟ فرمود و ما رأیت الا جمیلا. چه کسی میتونه این صحنه رو انقدر زیبا ببینه؟ آقا ما به خاطر خدا اومدیم کربلا، ما شکست نخوردیم، ما ضرر نکردیم، ما اومدیم ادای تکلیف بکنیم، تکلیف خودمون رو میخواستیم ادا کنیم، با خدا ما معامله کرده بودیم. و ما رأیت الا جمیلا، ما جز زیبایی در صحنه کربلا ندیدیم. زیبایی انسانیت، زیبایی حق و حقانیت، زیبایی وفاداری، زیبایی ایثار، زیبایی شهادت طلبی، زیبایی اینکه یه عده تعدادشون کمه اما شعارشون اینه که کم من فئه قلیله غلبت فئه کثیره باذن الله. درسته که ما کمیم اما به خاطر خدا اومدیم توی این مسیر. شما صحنه های مختلف کربلا رو اگر این زاویه نگاه رو که هدف اینا خدا بوده فقط و به دنبال این هدف بودن، اگه به این توجه نکنید، با دو تا چهارتاهای مادی امروز نمیتونی درست تحلیل بکنی، جور دیگه ای برداشت میکنی. این یه مثال. یه مثال دیگه عرض بکنم. یه کسی تو اعضای خانواده در حق من ظلمی کرده، برادرم، خواهرم، همسرم، پدرم یا مادرم. بعضی از جوانا میگن حاج آقا پدر مادر ما رو درک نمیکنن، پدرم هی به من گیر میده، از این حرفایی که معمول هست بعضیا میگن. خب یه همچین اتفاقی برای شما بیفته، به ناحق حق با تو بوده، پدر مادر یه اشتباهی قضاوت بکنن در مورد تو، میخوای برخورد بکنی. خب من حاج آقا گذشت کردم از برادرم، از خواهرم، از همسرم، از پدر و مادرم که اشتباهی در مورد من رفته، گذشت کردم. به خاطر چی گذشت کردی؟ حاج آقا به خاطر خدا. احساس شکست میکنی یا نه، یا احساس خوشحالی؟ حاج آقا سخت جواب دادنش. ببین اگه بگی سخته، میگم هدفت خدا نبوده دیگه، چون تو با این گذشتت توی این زندگی مشترک نسبت به اون ظلمی که برادرت در حق تو کرده به خدا داری نزدیکتر میشی. یه جایی باید مقابل ظلم ایستادا. بحث من بحث فضای خانواده هست که اولویت حفظ انسجام خانواده خیلی مهمتر است از بسیاری از این دلخوری هایی که بین ما پیش میاد. طرف از 20 سال پیش کینه به دل گرفته، چی شده؟ حاج آقا تو عروسی من فلانی فلان حرفو زده. بابا تو معلومه هدف گذاری تو زندگی خدا نیستا. حاج آقا من 5 سال با همسایم قهرم، سر چی؟ سر اینکه مثلا همسایه من ماشینش آورده اینجا پارک کرده ما با هم جر و بحث می‌کنیم. ببینید اگه ما هدف گذاریم رو ببریم به سمت اینکه بینی و بین الله هدف فقط خدا باشه، چقدر از این چالش‌ها و مشکلاتی که برای ما مشکل خنده‌دار میشه، اصلا خودمون خنده‌دار میمونه. من مثلا 1 سال با رفیقم قهرم سر فلان موضوع، خب چرا آخه؟ خب برای چی؟ این قهر بودن من قربتن الله هست. دیشب عرض کردم یه راه تشخیص این که من واقعا هدفم تو زندگی خدا هست یا نیست اینه که پشت هر حرفم و هر تصمیمم، هر قهر و آشتیم، هر حرف نزدن و حرف نزدنم یه قربتن الله بذارم. آیا میشه بینی و بین الله بگم الان من 3 سال با خواهرم قهرم قربتن الله به خاطر خداوند متعال؟ خدا علیاذ بالله، خدا که اینطوری نمیگه، میگه برو دنبال کارت، تو کارای بد خودت هم داری برای حساب ما فاکتور میزنی به خاطر دل خودت، میل خودت، هوای نفس خودت قهر و آشتی میکنی، بعد پای ما میخوای بذاری؟ نه دیگه، جلوی قاضی و ملق بازی که نمیشه که، ما که دیگه میدونیم ته نیت تو چی هستش. خب هدف چرا مهم بود؟ دیشب چرا وارد بحث هدف شدیم؟ بحث دستیابی به آرامشه. اگه من بچه هیئتی هستم، بچه مذهبی هستم، تو زندگی آرامش ندارم، حاج آقا من که دیگه نماز میخونم، من که هیئت میام، باید یه بررسی بکنم بینی و بین الله هدف من هم توی آنات و لحظات و تصمیمات مختلف زندگی من مبتنی بر این مذهبی بودن من هست یا نیست. اگر بود اون آرامشه همراه انسان خواهد بود. حاج آقا خیلی آرمانی حرف نمیزنی شما. بابا ما اصلا اومدیم این دنیا عزیزم، بابا آخرش رو بگم آرمانی زندگی کنی. این شهدا آرمانی زندگی کردن دیگه. اگه آرمانی زندگی کردن اینه، بله باید آرمانی زندگی کنی. سید الشهدا بگه آرمانی زندگی نکرد، آرمانی بود اما عین واقعیت زندگی بود. چون بعضیا یه چیزی هم میگن آرمانی که باعث بشه که عدم حرکتشون به سمت اون نقاط خوب رو توجیه کنن، بگن حاج آقا این آرمان هاست، دست نیافتنیه. نه اتفاقا دست یافتنیه. شهدا توی این دوره ما حجت رو بر من و شما تموم کردن که اگه کسی بگه نه نمیشه حاج آقا، دیگه بچه های دهه 90 که حاج آقا دیگه با این فضای مجازی و هوش مصنوعی و اینا نمیشه، یه شهیدی مثل شهید آرمان علیوردی تو 18-19 سالگی میاد حجت رو بر همه دهه 90 تمام میکنه. باز همینطور برین جلوتر جلوتر جلوتر. پس اینا حرفهای آرمانی نیست، اگرچه به یه معنی آرمانی است، اما عین بطن و واقعیت زندگیه که میشه تحققش داد. قرآن کریم خداوند متعال به نبی گرامی خودش میفرماید ای نبی ما قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. من فقط نمازم به خاطر خدا نیست، من نسکم، شیوه زندگیم، شیوه تصمیم گیریم، شیوه تعاملاتم همه لله رب العالمین، همه لله رب العالمین. من خدا رو فقط برای یه بخش کوچک زندگیم نخواستم که. من اگر میخوام کار کرده اعتقاد و باور به خدا تو همه زندگی جاریم بشه، خدا رو برای یه بخش زندگیم نگه نداشتم. با خدا ویترینی برخورد نمی کنم، دکور زندگی من نیست باورم به خدا، اتفاقا عین بطن زندگی منه. اینطوری به اون آرامش دست پیدا میکنی که فرمود که الا به ذکر الله بگین تطمئن القلوب. اینطوری اون اتفاقی که باید بیفته میفته. خب یه صلوات بفرستن. اللهم یه مثال دیگه عرض کنم از مثالهایی که من اگه هدف زندگیم خدا باشه احساس پیروزی باید بکنم. مقاومت در مقابل شیطان، دیشب مثالشو زدم، مقاومت در برابر شیطان. جوونم، رفتم دانشگاه، فضای دانشگاه هم یه جاهای مختلطه، خب بعضیا خیلی راحتن. حاج آقا من مراقبت میکنم از خودم، خیلی مراقبت میکنم تحت تاثیر نفوذ شیطان قرار نگیرم، خودم رو حفظ بکنم. خب باریکلا، آفرین، تو الان ما به ازای این مقاومتی که داری میکنی باید احساس خوشحالی بکنی، نه باید احساس شکست بکنی. نه ببین حاج آقا اونایی که مراقبت نمیکنن چقدر راحتن. نه بابا، اتفاقا تو هستی که اینجا داری درست عمل میکنی. تو داری در راستای رسیدن به اون هدفت حرکت میکنی، احساس غبنی نداری، احساس شکستی نداری، اصلا ناراحتی تو دلت نمی گنجه، تازه خوشحالی از ترک گناه، خوشحالی. شاعر میگه اگر لذت ترک گناه رو بدونی دیگه این رو برای خودت درد نمیدونی، احساس خوشحالی میکنی. حاج آقا من مراقبت از چشمم میکنم، باریکلا خوشحالم هستم، خدا رو شکر میکنم، لئن شکرتم لازیدن نکن. حاج آقا من مراقبت از زبانم میکنم، زبانم رو به غیبت آلوده نمیکنم، به تهمت آلوده نمیکنم. خب باریکلا تو به ما بزای این مراقبت که داری میکنی قدم قدم داری به هدفت نزدیک میشی. دو تا کتاب چاپ شده خوندنی، یک کتاب 3 دقیقه در قیامت، یک کتاب شنود، هر دوتاش هم فکر میکنم انتشارات شهید کاظمی یا شهید ابراهیم هادی چاپ کرده، کتابای کوچیکیه، فایلش هم الان تو فضای مجازی هست رایگان. توی یکی از این کتاب ها بود، فکر میکنم مثلا 3 دقیقه در قیامت بود، تجربه نزدیک به مرگ داشتن نویسندگان این دو کتاب و داستانه عجیبی براشون اتفاق افتاده. توی یه جاش نقل میکنه یکی از این بزرگوارا، میگه که به من نشون دادن که مثلا اگر طالب شهادت در راه خدا هستی، هر یه نگاه گناه آلود به نامحرم چقدر شهادت رو عقب میندازه. برای همین اگر یه جوان نگاه به نامحرم نمی کنه خوشحاله، چون اگه عاشق شهادت در راه خدا هستش داره لحظه به لحظه به اون هدفش نزدیکتر میشه. اگه دنبال کسب رضایت الهی است، لحظه به لحظه داره به اون هدف خودش نزدیکتر میشه. هدف صحنه زندگی ماها رو مدیریت میکنه، اما انتخاب هدف درست. ما تو بستگانمون یه نفری امسال کنکور داره، کنکور هم عقب افتاد به خاطر این جنگ 12 روزه مرحله دومش. این بنده خدا تو 1 سال گذشته که کنکور داره مسافرت نرفته. حاج آقا بگه میشه؟ جوان عاشق مسافرت و تفریحه، یه هدفی داره به نام کنکور. حالا اینکه کنکور این همه پررنگ باشه باید کم رنگ باشه، اشتباه یا درست، اون یه بحث دیگه است، اما یه هدف گذاری کرده، من مثلا 6 ماه دیگه، 1 ماه دیگه، 1 سال دیگه کنکور دارم. اون هدف حتی تفریحات این جوان رو هم داره مدیریت میکنه، قید مسافرت رو زده، عاشق مهمونیه. آ میگه نه دیگه، من چون کنکور دارم، برنامه ریزی دارم، مبتنی بر برنامه، بعد هر روز این ساعت درس بخونم، دیگه مهمونی نمیتونم بیام. تا ساعت 2:30 میشسته فوتبالای زنده پخش اروپا رو میدیده، بازیای لیگ ملت‌های اروپا. ساعت 9:10 که میشه میگه ببخشید تلویزیون رو لطفاً خاموش کنید، من بعد شب مشاورم گفته زودتر بخوابی صبح بلند شی درس بخونی. چی شد؟ تو مگه عاشق فوتبال نبودی؟ اون علاقه به فوتبال رو، این تعیین هدف داره اون رو هم مدیریت میکنه. ببینید چقدر مهمه انتخاب هدف درست. انتخاب هدف درست امیال ما رو تنظیم میکنه، رفتارهای ما رو مدیریت میکنه و تمام نقاط مختلف زندگی ما رو تغییر میده. بماند که بعضیامون هدفهای غلط داریم که زندگی شلوغ پلوغ داریم. اگه هدف رو درست انتخاب بکنم، اون هدف درست نوع نگاه من، رفتار من، زبان من، برنامه روزانه من، همه اینها رو کاملا مدیریت میکنه و بهش جهت میده و باعث دستیابی من به آرامش میشه. هدف گذاری درست اولویت های زندگی ما رو تعیین میکنه. چی بر من اولویت داره؟ بر اساس همون اولویت. من دیشب مثال ازدواج رو زدم دیگه، میگم خب جوان میخوای ازدواج کنی؟ بله. خب اولویتت برای انتخاب چیه؟ ببین حاج آقا من 20 تا شاخصه دارم. خب ببین 20 تا شاخصه که پیدا نمیشه که، یک کسی نمره 20 تو خودت که نمره 20 نیستی. بیا از بین این 20 تا شاخصه حالا یه خورده کمش کن، یه 2-3 تا اولویت برای خودت انتخاب کن. اولویت های من تو انتخاب بر اساس هدف من تو زندگی تعیین میشه. اگه هدف من شد خدا، خب اولویت های من یه چیزای دیگه میشه. اگه هدف من چیزای دیگه شد، اولویت های من بگید چیزای دیگه میشه دیگه. اما اگر گفتم هدف من خداست، خب بر اساس این هدف گذاری به 1-2 یا 3 تا اولویت رسیدم، با همین 2-3 تا اولویت باید انتخاب بکنم دیگه. شغل میخوای انتخاب بکنی، باز بر همین اساس. رفیق میخوای انتخاب بکنی، باز بر اساس هدفی که برای تو اولویت تعیین کرده. میخوام فرزندانم رو تربیت کنم، حاج آقا بسم الله یه بچه کوچیک دارم، میخوام برای برنامه تربیتی برای بچه خودم تنظیم کنم. برنامه تربیتی فرزند بر اساس اون هدف تعیین میشه. هدف چیه؟ اون هدف جهت میده شاخصه های تربیتی رو که باید برای فرزندمون مد نظر داشته باشیم. و هدف گذاری درست مدیریت صحنه های مختلف زندگی ما رو برای ما رقم خواهد زد. خب ما چرا دنبال بحث هدف بودیم؟ برای دستیابی به آرامش. چرا آرامش ندارم؟ چون یه بار نشستم برای خودم این هدف زندگی خودم رو درست و دقیق تعیین کنم و مبتنی بر او حرکت کنم. حاج آقا شما میگید بینی و بین الله، حتما و حتما باید هدف فقط خدا باشه؟ من نمیگم، شما مختاری. تعبیر قرآن کریم اینه: انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. ببین تو زندگی دو تا مسیر دیگه، خود منم که انتخاب میکنم چه مسیری رو انتخاب بکنم. هر مسیری رو که انتخاب بکنی از این دو مسیر یه نتایجی داره. انا هدیناه السبیل، ما دو تا مسیر رو قرار دادیم. میتونی تو زندگی هدف گذاریت خدا باشه به یه نتایجی میرسی، میتونی هدف گذاریت غیر خدا باشه به یه نتایج دیگه میرسی. حداقل یه نتیجه‌شو که من عرض کردم، اگه هدف گذاری رو خدا کردم به آرامشه میرسم، اما اگه هدف رو غیر خدا کردم به آرامشه نخواهم رسید، دست پیدا نمی کنم. مالک اشتر داشت عبور می کرد از بازار با یه لباس مثلا جوری که شناخته نمی شد. سردار امیرالمؤمنین بود دیگه، مثل این سرداران رشیدی که امروز تشییع شدن، تک تک اینها مالک های اشتر رهبرمون بودن، رضوان الهی بر همشون، همشون ناظر و حاضرن بر جمع ما و همشون دارن یاری میکنن انقلاب ما رو. اینطوری نیستش که به شهادت رسیدن دیگه تمام شد، نه، دستشون بازتر شده دارن یاری میکنن کشور عزیزمون رو. دو سه تا کاسب نشسته بودن، یکی از کاسبا برای اینکه حالا یه مزه‌ای بپرونه، دیدید تو کلاس بعضی از بچه‌ها معلم رو مسخره میکنن که بقیه بچه‌ها بخندن خود شیرینی بکنن، از این اشتباهاتی بعضی از ما داریم. یه مقدار زباله مثلا یا آشغال سبزی پرت کرد تو صورت مالک که داشت رد میشد، یه پیر مرد مثلا، عظمت مالک اشتر که به هیکلش که نبوده که. اون چیزی که ترس مالک اشتر رو در دل لشکر معاویه میانداخت ایمان بالای مالک اشتر بوده. اون چیزی که باعث قدرت ماست موشک ما که نیستش که، نه بابا، باید موشک داشته باشیم بهترین، پدافند بهترین، اما اون چیزی که باعث اقتدار ماست ایمان ماست. لذا این ایمانه رو باید تقویت کنیم. مالک اشتر زباله ها رو از صورتش پاک کرد، اینم زد زیر خنده با رفیقاشو، چیزی نگفت و رفت. ببینید هدف وقتی خدا باشه تو صحنه‌های مختلف آدم چه جوری رفتار میکنه. یکی از کاسبا صحنه رو دید، اومد گفت دیدی کی می‌نویسی کی بود؟ گفت نه، یه پیرمرد بود. گفت این مالک اشتر امیرالمؤمنینه، به قول ما جنرال لشکر آقاست، فرمانده ستاد کل نیروهای مسلح امیرالمؤمنینه. عجب اشتباهی کردم. دوید دنبال مالک اشتر، مالکم وارد مسجد شد، مشغول نماز شد، تا نمازش قطع شد افتاد به دستورش. آقا ببخشید دستور ندید الان بیان ما رو بازداشت کنن مثلا؟ میگم مالک اشتر گفت من اومدم مسجد برای تو دعا بکنم، برای تو دعا بکنم که خدا کمکت بکنه اگه مسیر اشتباهی داری میری. ببینید رفتارها رو چجوری تنظیم میکنه هدف گذاری درست، و اگر هدف غیر خدا باشه چه اتفاقهای دیگه تو صحنه زندگی میفته. پس مجبوری حتما هدف رو خدا در نظر بگیری؟ نه آقا جان، مختاری. انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. اما اگه هدف رو خدا قرار دادی پای این هدف باید وایستی. شب عروسی شب عروسیه، حاج آقا یه شب که هزار شب نمیشه، فرقی نمیکنه. تو تقسیم ارث باز هدف خداست، توی امورات جاری زندگی هدف خداست. این هدفه باید همه جا مدام جلوی چشم انسان باشه و بهش توجه بکنه. اگر این شد به اون آرامش دست پیدا میکنه. دشمن از امام حسین تو کربلا تعریف میکنه. وقتی دشمن از کسی تعریف کنه دیگه معلومه خیلی عظمت بالاست. نتونستن تو تاریخ عظمت سید الشهدا رو بپوشن. از اصحاب سید الشهدا هم تعریف کردن. وگرنه 1450 60 سال گذشته چقدر افراد میتونستن تاریخ کربلا رو دچار انحراف کنن. هم خدا نخواسته، هم برکت خون سید الشهدا و این جلسات بوده، هم عظمت سید الشهدا و اصحابش. از خانواده سید الشهدا هم دشمن تعریف کرد. میگن ما بعد از حادثه کربلا کاروان اسرا را از کربلا بردیم به سمت کوفه، از کوفه بردیم به سمت شام. تو مسیرم به شدت به این زن و بچه این نانجیبا سخت گرفتن. چه گذشته بر این بچه ها که بعضی از این بچه ها توی این مسیر سخت از دنیا رفتن. هست نقلش در تاریخ. اما دشمن میگه ما یه جا از اینا حرف زشت، حرف تند، بیادبی، خارج شدن از ذکر خدا، خارج شدن از بندگی خدا ما مشاهده نکردیم. یکی از عظمت‌های کربلا اینه که تو کربلا کوچیک و بزرگ نداره. یه نوجوان 13 ساله، یه نوجوان 19 ساله، یه دختر بچه 3 ساله، همه اینا میتونن مصداق ذکر بشن، بندگی خدا رو تو صحنه زندگی و توی این بحران بزرگ نشون بدن، بعد الگو بشن برای همه تاریخ. امشب شب سوم دهه اول محرمه و حالا به چه حکمتی رسمه تو بعضی از جلسات متوسل میشن به نازدانه ابی عبدالله. ما هم بریم دم در خونه این باب الحوائج. همه شهدا باب الحوائجن، تک تک شهدا باب الحوائجن. حالا سعه باب الحوائجی خب متفاوته دیگه، ائمه توی افقی هن، هرچی میای پایین تر اصحاب و شهدا توی افق دیگه. این نازدانه هم باب الحوائجن. امشب یاد بکنیم از همه شهدا، شهدای مدافع حرم، اون بچه هایی که تو اوج قربت رفتن ایستادگی کردن برای حفظ حریم اهل بیت. و امروز میفهمیم که اگه اون روز اون بچه ها نمی رفتن خیلی شرایط متفاوت بود. یه عده میگفتن آخه چرا ما باید بریم اونجا با دشمن صهیونی بجنگیم، وقتی اونجا نجنگیم اون موقع باید تو خونمون بجنگیم و این صحنه ها رو تو خونه هامون مشاهده بکنیم. رضوان الهی بر همشون. حاج قاسم عزیز، شهدای مدافع حرم که عزت دنیا و آخرت رو برای خودشون خریدن و ما رو در همه تاریخ شرمنده خودشون کردن. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. امام حسین دلبری کرده از همه. توی یه شعری میگه حسین جان ندیده عاشقت شدم، نمیدونم چی میشه. ما که امام حسین رو ندیدیم، عشق امام حسین وجودمون رو پر میکنه. رحمت الله الواسعه هست دیگه. حالا ببینید این امام حسین که اوج محبته چجوری با بچه ها برخورد کرده که بچه ها عاشقانه دوستش دارن. همه بچه ها پدر رو دوست دارن، دختر بچه ها که عاشق پدرن در اون تردیدی نیست. اما وقتی یه پدری مثل سید الشهدا باشه، خب عشق پدر و دختری یه شکل و یه شیوه دیگه یه. لذا امر غریبی نیست اگر نیمه شب بهانه بابا رو گرفت. از خواب بلند شد نازدانه. چه گذشته بر این بچه ها، چقدر سختی کشیدن. بلند شد، شروع کرد گریه کردن، صدا می زد یا ابا یا ابا، پدر رو صدا می کرد. بعضی از این روزه هایی که از 3 سال گفته میشه زبان حاله. شاید اومدن خانوم ها، عمه سادات، زینب کبرا سلام الله علیها، که این بچه ها امانت های دست بی بی زینبه. چی شده عزیزم؟ عمه جان الان داشتم خواب بابا رو می دیدم. شروع کرد به قول ما زبان گرفتن. فضای داخل اون خرابه شاب ملتهب شد. صدای گریه ها بلند شد. صدا به گوش دشمن رسید یا خبر به گوش اون ملعون رسید. دستور داد سر مبارک سید الشهدا رو ببرن برای دخترش.